صحیفه معرفت، شرح دعای 17 صحیفه سجادیه توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 7.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. همون گونه که استظهار دارید، با توجه به صحیفه سجادیه از مولایمون امام سجاد علیه السلام، درسهای زندگی را در این راستا پی می گرفتیم که چه کنیم؟ رفتار ما، کردار ما در مراحل مختلف زندگی رفتاری باشد که خداپسندانه گردد. و اگر انسانها در طول زندگی به صور مختلفی زندگی می کنند، حتی گاهی خود اونها از نحوه زندگی یک بره از دوران عمرشون پشیمان و نادمن، علت این که برخی اعمال ما به گونه ایست یا خودمون به ندامت می افتیم یا دیگران وقتی به اعمال و رفتار ما نگاه می کنن اون را نمی پسندن، چه باعث می شود؟ علت چیست؟ آیا از باب علت واقعه رو قبل از وقوع باید کرد؟ ما معالجه یک حادثه و رخداد رو قبل از اینکه رخ بده به فکر پیشگیری باشیم، این ارزنده تر، بهتر، عاقلانه تر نیست؟ پس یکی از مهمترین جنبه نحوه زندگی ماست. بجاست ببینیم بزرگوارانی که خوب زیستن و نحوه زیستن ما را به ما می آموزن چه فرموده ان، از آموزه های اونها درس فرا بگیریم. یکی از مهمترین منبعی که در اختیار ماست کتاب عظیم صحیفه سجادیه است که امام سجاد علیه السلام به مناسبت‌های مختلف این راه و روش و طریقه زندگی را به ما آموزش می‌دهند. در دعای 17 تحت عنوان دعا و از خدا خواستن که عوامل انحراف و اسباب و عللی که در درون انسان نفوذ می‌کنند تا انسان را وادار به حرکات ناپسند بکنند، با خداوند راز و نیاز دارند و دعا می‌کنند. این گونه می‌آموزند، به ما می‌فهمانند که در درون ما امکان نفوذ شیطان هست و اگر ما نخواهیم جلو شیطان را بگیریم، عوامل شیطانی را از خود دور نکنیم، مسلماً رفتار و حرکات ما شیطانی خواهد شد. لذا در دعای 17 از صحیفه سجادیه با این بیان حضرت شروع کردند: اللهم انا نعوذ بک من نزغات شیطان الرجیم. نزغ شیطان را به عنوان عاملی که در درون انسان باعث تحریک به اعمال ناپسند می شود مطرح کردند. عباراتی رو تا رسیدیم به این قسمت: اللهم اخسه و انا به عبادتک، که این قسمت در جلسه قبل بحث شد که خدایا کمکم کن تا با عبادت تو بتوانم شیطان رو از خودم دور کنم. اما مطلبی که از این جلسه پی می گیریم ادامه فرمایشات اون حضرت در صحیفه در این رابطه این گونه می شود: و اکبته به دعو بنا فی محبتک. کبت یعنی حلک یا امری که باعث خاری و ذلیل کردن، هلاک کردن، از بین بردن می شود. اکبت هو، خدایا خار کن او را، ذلیل کن و به هلاکت برسون. اما چگونه؟ یعنی خدایا من از تو می خواهم که تو شیطان را هلاک کنی، از بین ببری و من اصلا در مقابل شیطان احساس خطری نکنم. اگر این معنا درست بود، خب از ابتدای خلقت خداوند که قدرت داشت به شیطان عمر ندهد و او را از بین ببرد. طبق آیات صریح قرآن کریم وقتی ابلیس به پروردگار عرضه می دارد به من عمر بده و مرا باقی نگهدار، خداوند این درخواست او را میپذیرد. اما همون گونه که در نظام زندگی انسانی که موجود دو بعدی است، عقل قرار گرفته، پیغمبر و امام در بیرون از وجود او قرار دارند، هم عقل به او جهت می‌دهد، هم پیغمبر و امام و جانشینان آنان، عالمان و مربیان حقیقی انسانی در هر گوشه و کنار عالم تلاش می‌کنند تا انسان را به سوی ارزش‌های والای انسانی سوق بدهند. اما نقطه مقابل در درون ما هوای نفس، شهوات، در بیرونم ابلیس و عوامل ابلیسی عامل انحراف می‌شوند. اگر انسان به گونه‌ای بود که در معرض خطر شیطان و در معرض کشش‌های هوای نفس قرار نمی‌گرفت، خب فرشته‌ای بیش نبود. این همه ارزش و رجحانی که انسان پیدا کرده بدین جهت است که در این دو کشش و دو تمایل قرار می‌گیرد، کدام یک از این دو راه را بر می‌گزیند؟ همان گونه که حضرت حق در قرآن کریم اشاره می‌فرماید: انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ما راه را نشون می‌دهیم، معرفی می‌کنیم، به انسان‌ها می‌شناسانیم راه شیطانی کدام است، راه رحمانی کدام است. اما شاکرن و اما کفورا. اما شاکر بودن، استفاده بردن و از این همه امکانات در مسیر درست بهره جستن، یا خدایی نکرده کفران نعمت کردن و از این امکانات استفاده و بهره نبردن، این به اختیار خود انسان هاست. پس این بیان امام سجاد علیه السلام که در قالب دعا از پروردگار میخواهد خدایا از تو میخواهم که و اکبته او را هلاک کنی، او را خار و ذلیل کنی، یعنی تأثیر بخشیش را از بین ببری. اما ادامش خود حضرت این رو مشخص میکنن: به دعو به نافی محبتک. دو تا قید گذاشتن که حقیقتا این دو تا قید در خور تعمق بسیار زیادی است. یکی دعو بنا، دعو این کوشش، تلاش، رنج فراوان دیدن در یک کار رو میگن دعبه. بنده ممکنه الان مثلا میخوام در یک مزرعه حاصلی بردارم، یه وقت هیچ کار نمی کنم، خب طبیعی است که حاصلی ندارم. یه وقت در این مزرعه کار میکنم ولی کار جدی نمی کنم، چون رنج دارد، باید زحمت زیادی را تحمل کنم. یک کار سطحی و مجملاً شخمی کردن و احیاناً یه بذری پاشیدن و یه مختصری هم به آبیاری توجه کردن، ممکنه یه حاصل مختصری هم گیر من بیاد. اما یه وقت میگم اون چه تلاش این مزرعه لازم دارد باید به کار ببرم و جدی کار کنم، اینجا حالت دعبه میشه، یعنی خیلی کوشا بودن و رنج فراوان رو در این مسیر تحمل کردن. امام سجاد علیه السلام از خدا درخواست میکند خدایا به من کمک کن، از تو میخوام که من اینجوری بشم. وقتی میخوام شیطان هلاک بشود، یعنی نتواند در من تأثیر بگذارد، من توانی داشته باشم که جدی و کار پر با رنج و فراوان بسیار هم لازم است تحمل کنم و کوشایی حقیقی داشته باشم. لذا و اکبته به دعو بنا، با این کوشش و جدیتی که من می کنم. اما قید دومی که در اینجا حضرت به کار می برند، فی محبتک، این کوشش و رنج فراوان من که در محبت توی پروردگار هست، این باعث شود که شیطان خار و ذلیل شود. حالا راجع به این محبت باید کمی بحث کنیم. با توجه به معنی محبت، کوشش و جدیتی که در راه محبت خداوند لازم است، این رو با هم دیگه پی بگیریم. ببینید انسان وقتی کاری رو میخواد انجام بده، معمولاً یا انگیزه درونی او امید به منفعت است، همون مزرعه‌ای که من مثال زدم، فرض کنید امید به این که من امسال از این مزرعه حاصلی برمی‌دارم، در من قدرتی ایجاد می‌کند تحریک شوم و وادار به کار بشم، لذا کار میکنم. هر کسی هم از من بپرسد چه میکنی، میگم مشغول کشت و زرعم به امید این که انشالله از این طریق حاصل مورد نظر من گیرم بیاد. گاهی در اثر ترس و خوف و نگرانی است. من مثلا الان مزرعه رو کاشتم، ترس این که نکنه میکروب ها بیان هجوم بیارن یا یک خطری مزرعه مرا تهدید کند، میام سمپاشی میکنم یا دیوار و مانع و حائری از این که حیوانات وارد نشن و مزرعه مرا خراب نکنن. میگن چرا این کارو میکنید؟ میگم نگرانم که مبادا این خطر وارد شود و من بهره ای که بناس ببرم نمیبرم. گاهی انسانها اعمال عبادیشون، رابطه با پروردگارشون را در همین حد خلاصه میکنن، یا به امید این که خداوند به اونها پاداشی عنایت کند در پیشگاه خدا اجر و مزدی داشته باشند، این رجا و امید اونها را وادار به حرکت می کند. به امید این که خدا اونها را بپذیرد با شیطان در می افتند. یا گاهی بر مبنای خوف که عرض کردم، خائفن نکنه خدا اونها رو جهنم ببره، نکنه اگر سراغ شیطان برن و پیشنهادهای شیطان را بپذیرن خداوند اونها را به بهشت نبرد. این خوف و نگرانی وادارشون میکند که اعمال و حرکاتی داشته باشن. ولی طبق آیات قرآن کریم و این فراز از صحیفه سجادیه و تمام احادیثی که از سنت معصومین علیهم السلام به ما رسیده، همچنین تحلیل عقلی که میتوان کرد به اقتضای فرصتی که برای این بحث خواهیم داشت و انشاءالله بحث خواهم کرد، از این دو عامل، عامل بالاتری مطرح است. اون عامل محبت است. همونطور که در مورد غیر رابطه ما با خدا اگر محبت آمد از امید و خوف تأثیر بیشتری دارد، بین ما و خدا هم اگر رابطه محبتی شد تأثیر بسیار بیشتری خواهد پیدا کرد. حالا با مثال وارد می شدم. مثال مزرعه زدم، بنده به امید این که حاصل بردارم، خب کشاورزی می کنم، از ترس این که مبادا الان فلان خطر مرا تهدید کند این کار کشاورزی رو انجام می دم. ولی اگر مثلا کشاورزی رو دوست داشته باشم، من رابطه محبتی بر فرض با کشاورزی پیدا کرده باشم، الان که مشغول این کارم، حتی اگر به من بگن معلوم نیست شما حاصلی بردارید یا خطری شما رو تهدید نمی کند، میگم دوست دارم این کار رو انجام بدم. در روایتی از امام صادق علیه السلام برای ما نقل شده که حضرت سلیمان پیغمبر که زبان حیوانات را میدانست، از ایشون سوال شد شما که زبان حیوانات را می دانید در چه قضیه ای از قضایای حیوانات تعجبی به شما دست داد یا حالتتون تغییر کرد؟ حضرت سلیمان فرمودند مورچه ای را دیدم تپه نسبتاً عظیمی از خاک را با این نیش و دهان خودش تیکه تیکه خاک را می کند، به جای دیگه می برد و بر می گشت. از مورچه پرسیدم چه می کنی؟ گفت میخواهم اون تپه را، خاکش رو جابجا کنم، به این طرف بیاورم. گفتم شما تو عمرت کفاف نمیده و این کار رو نخواهی توانست کرد، برای چی این کار رو میکنی؟ گفت عاشق یک مورچه ای شده ام، میخواهم با او ازدواج کنم. شرط ازدواج را این قرار داده که اگر اون تپه را کندی و به این طرف آوردی به ازدواج تو در میایم و من مشغول این کارم. حضرت سلیمان می‌فرماید گفتم این کار که عملی نیست، عمر شما کفاف نمی‌دهد. مورچه در جواب گفت یا نبی الله می‌دانم، ولی چون او را دوست دارم، اون چه او می‌خواهد دارم انجام می‌دهم، همین مرا قانع می‌کند. در راستای خواسته دوست حرکت می‌کنم. این معنای محبت می‌شود. یعنی اگر انسان چیزی را دوست داشت به نفع و ضررش فکر نمی کند، بلکه به اون رابطه محبتی می نگرد. در مناجات المحبین که یکی از مناجات های 15 است، امام سجاد علیه السلام رابطه خود با خدا را که درخواست می کند، ابتدای مناجات چنین بیان می دارد: الهی من ذلذی زاغ حلاوت محبتک فرام منک بدلا. خدایا چه کسی است زاغ حلاوت محبتک، شیرینی محبت تو را چشیده باشد، فرام منک بدلا، و این حاضر بشه که یک بدلی، یک عوضی غیر از تو را برگزیند و به او آرام بگیرد. یعنی وقتی خدا را دوست داشت، رابطه محبتی با خدا پیدا کرد، هیچ چیزی را جای اونی که خداست قرار نمیده. ما الان مثلا در بین بسیاری از افرادی که حتی تدین هم دارن، مثلا کار خلافی میکند، اگر بپرسیم چرا این کار کردید، میگه بله شیرینی این کار نظر مرا جلب کرد، منفعت این کار مرا گول زد، یا ترس از فلان عامل که مبادا چنین و چنان شود این کار رو کردم. حالا اگر این فرد به مقام محبت میرسید، حب خدا به گونه‌ای میشود که تمام این امیدها و خوفها را تحت شعاع قرار میدهد. الهی من ذلذی زاغ حلاوت محبتک فرام منک بدلا. چه کسیه وقتی تو محبت تو رو چشید حاضر بشه چیزی دیگه‌ای بگذاره؟ اگر به این انسان بگن 100 میلیون دلار به تو رشوه میدیم این کار خلاف را انجام بده، اون زیبایی و شیرینی که این 100 هزار دلار ایجاد میکند، یا اون نفع و منفعت و امید به ثمراتی که از طریق این 100 هزار دلار برای این فرد پیش میاد در یک کفه ترازو، ولی دوستی با پروردگار در یک کفه دیگر. چون خدا را دوست دارد، این دوستی نمیگذارد اون کار را بکند، میگه چون دوست من این را نمیپسندد. امام باقر علیه السلام در یک روایتی که منسوب به ایشان است، در قالب شعر از امام نقل شده، این شعر منسوب به حضرت است، این گونه فرمودن: تأسل اله و انت تظهر حبه، هازا لعمری فی الفعال بدیع، لو کان حبک صادقا لأطعته، ان المحب لمن یحب مطیع. معصیت خدا می کنی، در این حال اظهار دوستی پروردگار می نمایی، به جانم سوگند، امر شگفتانگیز و تعجب آوریست. لو کان حبک صادقا، اگر حب شما صادقانه بود، لأطعته، مطیع می شدید. ان المحب لمن یحب مطیع. همین معنا در قرآن کریم به چه صورتی آمده؟ در سوره آل عمران آیه شریفه 31 خداوند به پیغمبر می‌فرماید: قل ان کنتم تحبون الله، ای پیغمبر به این مردم بگو، ان کنتم تحبون الله، اگر شما اونگونه هستید که خداوند را دوست می‌دارید، فتبعونی، پس مرا اطاعت کنید و تبعیت کنید. یعنی اگر کسی واقعا خدا را دوست داشت، میکوشد ببیند محبوب او چه میخواهد، خواسته محبوب را بشناسد. بعد از اون که خواسته محبوب را شناخت، طبق خواسته محبوب عمل کند. الان ما دو نفر سر میز غذایی نشسته باشیم و من به فرد دیگری که در مقابلم نشسته اظهار بدارم واقعا شما را دوست دارم، او بگوید من از این که سر این میز غذا مثلا شراب، مشروبات الکلی باشد، رنج میبرم و نمیپسندم، بنده بگویم شما را دوست دارم ولی سفارش میدهم نعوذ بالله که مشروبات الکلی رو میز من بگذارن، هر کسی مرا ببیند و این حالت رو دریابد قطعا معترض خواهد شد. میگه شما میگی دوست دارم، اما وقتی محبوب شما در مقابل شماست و او از این که مشروبات الکلی روی میز باشد رنج میبرد، پس چطور این کار انجام میدید؟ لذا در آیه 31 سوره آل عمران خدا به پیغمبر میفرماید: قل ان کنتم تحبون الله، بگو ای مردم اگر خدا را دوست دارید، فتبعونی، پس مرا تبعیت کنید. چرا؟ چون اون چرا که خدای شما که محبوب شماست میخواهد به من گفته است و یاد داده است و من هم اون رو دارم برای شما بیان میکنم. دوست دارید محبوبتون چه گفته تبعیت کنید. در سوره بقره آیه 165 و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله والذین آمنوا اشد حبا لله. میگه از انسانها کسانی هستند یتخذون من دون الله اندادا، غیر خدا را، یه اموری که خدایی نیست غیر از حضرت حق، اینها را برمیگزینن، مثل خدا و مانند و شبه خدا براشون حساب میکنن و دوست میدارن آن را اونچنانی که باید خدا را دوست بدارن. این اعتراض قرآنه که چرا اینجوری میکنن. اما والذین آمنو، اونایی که مؤمن شده ان، اونهایی که حقیقت دین را پذیرفته ان، اشد حبا لله، شدیدترین و بیشترین حبشون برای خداست. چون این نیاز به توضیح و بحث داره، من جمع‌بندی میکنم بحث امروزم رو، انشاءالله ادامهشو در جلسه بعد خدمتون توضیح خواهم داد. اگر امام سجاد علیه السلام در این فراز از دعای 17 صحیفه سجادیه بیان میکنن خدایا از تو میخواهم و اکبته به دعوب نافی محبتک، ای خدا شیطان را خار کن، شیطان را ذلیل و بی اثر بگردان، به دعوب نافی محبتک، با اون کوشش و جدیت و تحمل رنج در کارهای من که در راستای محبت تو انجام میدم. مجملی از محبت توضیح دادم، انشاءالله جلسه بعدی هم باز این بحث محبت رو اجازه میخوام یه مقداری بیشتر باز کنم و توضیح بدم، اونگاه این فراز رو بتوانیم جمع‌بندی کنیم و نتیجه بگیریم. و السلام علیکم.